أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که امروز در تنبیه پنجم باید مطرح کنیم، البته قبل از تنبیه پنجم یه مطلبی رو از جلسه قبل به شما بدهکار بودیم. چی بود ها؟ آخر جلسه قبل یه مطلب کوچولو موند. در جلسه قبل در تنبیه چهارم گفتیم که آیا اجازه خودش حقی است که به ارث میرسه یا نه، اجازه حکمی است که موضوع اون مالک هست. وقتی ملک منتقل شد به وارث، به تبع انتقال ملک اجازه هم میاد. حالا فرق اینها چیه؟ اینکه بگیم ملک به ارث میرسه و به تبعش شما حق فسخ دارید، شما حق اجازه کردن عقد فضولی را دارید، یا اینکه خود حق اجازه به ارث میرسد، این چه ثمره‌ای داره؟ این بحث رو جلسه قبل مطرح کردیم و این سوال آخر کار باقی موند. یک مبنا این بود که وقتی که من مالک در بیع فضولی حق اجازه دارم، اگر قبل از اجازه بمیرم، یک قول این بود که خود اجازه به ارث میرسه و ورثه من میتونن اجازه کنن. یک قول دیگر این بود که نه، اجازه خودش حق نیست که به ارث برسه، اجازه حکمی است که موضوع اون مالک هست. تا حالا من مالک بودم، میتونستم عقد فضولی رو اجازه کنم. اگر من مردم، بچه من وارث من میشه مالک کتاب، او میتونه اجازه کنه. دقت فرمودی چی شد؟ فقط سوال این بود حالا در هر صورت، در هر دو صورت، وقتی من مردم بچه‌م میتونه این عقد فضولی رو اجازه کنه، فرقش چیه؟ اینکه ما بگیم خود اجازه به ارث میرسد یا اینکه ملک به ارث میرسه به تبع حکم اجازه میاد، فرق این دوتا چیه؟ دوتا فرق در اینجا مطرح کردن. یه فرق اینه که آقا همه اموال به همه ورثه منتقل نمیشن، بعضی از ورثه از بعضی از اموال ارث نمیبرن. مثلا زوجه میت از اقار، از زمین ارث نمیبرد. حالا اگر که من از دنیا رفتم، خوب دقت کنید، فضولی اومده بود زمین من رو فروخته بود، خوب دقت کنید، من از دنیا رفتم قبل از اینکه بمیرم، فضولی اومده بود زمین رو فروخته بوده، حالا که من از دنیا میرم، حق اجازه، این اجازه آیا به ورثه منتقل میشه یا نه؟ ورثه منم فرض کنید زوجه منه، آیا اجازه به او منتقل میشود یا نه؟ اگر بگیم که خود اجازه به ارث میرسه، خب زوجه من هم وارث منه، اجازه به ارث میرسه، حق اجازه میتونه اون بیع زمین رو اجازه کنه. اما اگر گفتیم نه، اجازه به ارث نمیرسه، ملک که به اجازه میرسه، با توجه به اینکه زمین به زوجه نمیرسه، زوجه از اقار ارث نمیبره، پس مالک اون زمین نمیشه. وقتی مالک زمین نشد، حق اجازه هم ندارد. فرقشو متوجه شدید؟ پس تو بعضی از فروع این که بگیم خود اجازه به ارث میرسه یا این که بگیم ملک به ارث میرسه، تفاوت وجود داره در بعضی از فروع. یه ثمره دیگه ای هم میتونیم ذکر کنیم. گاهی موقع ها ورثه متعدد هستند. اگر قرار باشه که ملک به ارث برسه، من 5 وارث دارم، خب یک مبلغی پول یا مثلا ماشینی، یه زمینی، یه خونه‌ای داشتم، خونه من رو فضولی اومده فروخته. حالا که فضولی اومده خونه من رو فروخته، من از دنیا رفتم، اگر ملک برسه به ارث، هر وارثی یک جزئی از این خونه رو به ارث برده، فرض کنید هر وارثی یه دونگ از این خونه رو به ارث برده، لذا به ازای همون یه دونگ حق اجازه داره. پس اگر پسر بزرگ من بخواد این اگر پسر بزرگ من بخواد این بیع فضولی رو اجازه کنه، فقط میتونه به اندازه یه دونگ خونه اجازه کنه، چون یه دونگ به او به ارث رسیده. پس اگر گفتیم ملک به ارث میرسه نه خود اجازه، پسر بزرگ من فقط به اندازه یه دنگ خونه رو مالک شده، یه دنگ خونه رو هم میتونه اجازه کنه، بقیهش رو بقیه یه ورثه باید اجازه کنن. اما اگر گفتیم خود اجازه به ارث میرسه، اگر گفتیم ملک و کار نداریم خود اجازه به ارث میرسد، اینجا چند مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که هر وارثی این اجازه رو به ارث برده، لذا هر کدوم که زودتر پیش قدم بشن اجازه کنن اون عقد فضولی واقع میشه. اگه پسر بزرگ من هم اول اومد گفت که عجز تو بیعت دار، کل بیعت دار واقع میشه. پس طبق مبنای قبلی پسر بزرگ من فقط میتونست یه دنگو اجازه کنه. اگر خود اجازه به ارث برسه باز مبانی بود دیگه، طبق مبنای اولش پسر بزرگ من میتونه پیش قدم بشه و کل خونه رو اجازه بده. البته بعضی ها گفتن اگر که اجازه به ارث برسه ورثه باید با هم متفق بشن، یا همشون با هم اجازه کنن یا می که همشون با هم رد کنن. اگر همشون با هم به نتیجه نرسن و با هم اجازه نکنن به فضولی واقع نمی شود. یه مبنا اینه که اجازه به ارث میرسه ولی به شرطی که همه با هم اجازه کنن. مبانی دیگری هم وجود داره، یه مبنای دیگه هم وجود داره، نمیخوام معطلتون کنم. پس بین این دوتا بحث، بین این دوتا مبنا که اجازه به ارث میرسد یا مال، فرق وجود داره. تمام شد، بحث قبلی رو گذشتیم، وارد بحث جدید میشیم انشاءالله، الخامس. خوب دقت کنید، مثال اول دقت کنید بریم تو مطلب بعدش. ما یه کتابی داشتیم، با منید یا نه؟ ما یه کتاب مکاسبی داشتیم، فضولی اومده فروخته به شما. خب بیعه که فقط یه بیعه تو و اشتریتو نیست، یه سری مقدمه مؤخرم داره. وقتی گفت بیعه تو که حاضر کتاب شما قبول کردی، فضولی کتاب منو میاد به قبض شما در میاره و ثمن رو قبض میکنه. پس این فضولی سه تا غلط کرده: یک، بگید خود بیعه فضولی. دو، اقباز کتاب، اقباز مبیع رو به قبض شما در آورده. سوم، قبض ثمن، پولم گرفته از شما. خب حالا این اقباز مبیع و قبض ثمن، حالا مگه چیه؟ یه کتابی داده دست به دست شده دیگه، یه کتاب رفته یه پولی گرفته. مهمه؟ میگیم خیلی مهمه. این قبض و اقباز در موارد مختلف تأثیر داره. من چند تا مثال برای شما بزنم. اگر بیعی که فضولی انجام داده بیع جزئی باشه، یعنی بیع کلی نباشه، کلیه در ذمه، بلکه یه شیء خارجی رو فروخته باشه، عین خارجی رو فروخته باشه، قبض کتاب یه احکامی داره. اگر که کتاب با رضایت مالک به قبض مشتری در بیاد، یکی از احکامش اینه که اگر کتاب طلب شد دیگه از جیب بایه نرفته. تا مادامی که کتاب به قبض مشتری در نیومده، اگه تلف بشه از جیب کی رفته؟ از جیب بایه. ولی اگر بعد از قبض تلف بشه دیگه از جیب من نرفته. این قاعده رو که یادتون نرفته، تلف المبی قبل قبضهی فهو من مال بایعه، این قاعده رو فراموش نکردید. که پس قبض کتاب یه احکامی داره، از جمله اینی که گفتیم. قبض ثمنم یه احکامی داره. اگر که هنوز سمن به قبض من در نیومده، آقای مشتری ضامن سمنه، ولی اگر من سمن رو قبض کردم دیگه ذمه مشتری از زمان خارج میشه. پس دیدید که قبض سمن و مسمن آثار داره، الکی نیست، صرف یه دست به دست شدن مال نیست. یکی دیگر از آثاری که میتونیم برای قبض سمن و مسمن بشماریم، تعین مبیع هست در جایی که مبیع کلی باشد. خوب دقت کنید، ببینید مبیع همیشه که یه جزئی خارجی نیست. گاهی میگم به تو که حاضر کتاب، اما گاهی موقع ها میگم به تو که کتابن مکاسبا، یه کتاب مکاسبی بهت فروختم. کدوم کتاب مکاسب؟ به صورت کلی ممکنه که این هفت جلده، چند جلده، این هفت جلد باشه، ممکنه یه هفت جلد دیگری باشه. پس بعتو که کتابن یا بعتو که مثلا سیارتن، این کلیه. من میگم آقای باقی یه ماشین پراید بهت فروختم، حالا این ماشین پراید کدوم پرایده؟ این پراید، اون پراید، از این نمایندگی، از اون نمایندگی، معلوم نیست. هر وقت که به صورت کلی، الان هر وقت که من اومدم اون مبیع رو تقدیم کردم به مشتری، اون موقع چی میشه؟ جزئی میشه، تعین پیدا میکنه. درست شد؟ حالا اگر که مبیع جزئی نبود، کلی بود، ثمره قبض چیه؟ تعین مبیعه. الان وقتی که من میگم به تو که یه کتاب مکاسبی به طور کلی، یا میگم 10 کیلو برنج بهت فروختم، مشخص نمیکنم کدوم 10 کیلو برنج، ممکنه که هر کدوم از این کیسه برنجای 10 کیلویی که تو انبار دارم بیام به شما بدم، تعین نداره. اما وقتی من یه کیسه 10 کیلویی آوردم به قبض شما درآوردم، شما گرفتید، دیگه تعین پیدا میکنه، دیگه مشخص میشه در خارج. سلام، خوب دقت کنید، تا وقتی کلیه اگر که تلف بشه بان شما نبوده. مثلا اگر که انبار من آتیش بگیره، هر چی برنج تو انبار من تلف شه، به آقای باقی میگم برنجا سوخت، برنج شما هم سوخت، میگه برنج من که در خارج نبود که بسوزه، برنج من کلی بود، شما باید بری 10 کیلو برنج بخری به من بدی. ولی اگر به قبضش در اومد، گرفت، تعین پیدا میکنه. حالا اگه بذاره تو انبار من بسوزه، اینش سوخته، دیگه نمیتونه بگه مال من نبود که سوخت. پس در بیع کلی قبض موجب تعین ثمن و مثمن میشه، اینم یکی از آثار قبضه. قبض آثار دیگه ای هم داره، مثلا در بیع صرف و در بیع سلم که حالا در موردش بعدن بیشتر صحبت میکنیم. بیع صرف یعنی بیع نقدین، بیع طلا و نقره. بیع سلم ضد نسیه است، در نسیه شما مبیع امیدی پولشو بعد میگیری، در بیع سلم پولو میگیری، مبیع میگه 6 ماه دیگه به تحویل میدم، این میشه سلم. در بیع سلم و در بیع صرف شرط قبضه در مجلسه، اگر در مجلس معامله قبض صورت نگیره بیع باطله. پس این قبضه خیلی تأثیر گذاره، اگه نباشه بیع باطله. نقدین، طلا و نقره. صرف با ساد، سلم با سین، صرف با ساد.
سکه نقره بدی طلا.
حالا این پولا اعتباره، ارزش مالی نداره، اعتبار. اون چیزی که قبلا بوده و به عنوان مال به حساب می اومده طلا و نقره است. بله، تو لومه یادتون نیست، تو ببینید تو بحث بی ما بعضی بی داریم که خیلی معمولی و روتین، من کتاب مکاسب میدم پولشم میگیرم، این بی معمولیه دیگه، همون احکام کلی رو داره. ولی بعضی از بی ها هستن احکام خاص دارن، اون بیع هایی که احکام خاص دارن جدای بابی به اونها اختصاص داده شده در فقه. تو لمعه همین جور بود، مثلا بیع حیوان، چون بیع حیوان یه احکام خاصی داره جدای بابی بهش اختصاص دادن. بیع ثمار، میوه ها، ثمرات، اونها احکام خاص داشتن یه باب. بیع صرف و سلم هم به همین شکل، چون احکام خاص داره یه بابی رو به اونها اختصاص دادن. خب حالا اینایی که گفتیم چی شد؟ همه اینا مقدمه چینی بود. تا اینجا ما فقط گفتیم قبض ثمن و مثمن احکامی داره، این یه مطلب. یه مقدمه‌ای که قبلش گفتیم چی بود؟ گفتیم که فضولی فقط بیع فضولی انجام نداده، دو تا خطای دیگه هم کرده، یکی اقباض مبیع، یکی قبض ثمن. خب حالا با من باشید، فضولی اومده کتاب مکاسب منو فضولاً فروخته، بعد فضولاً کتاب مکاسب منو به قبض مشتری درآورده و سمن رو فضولاً قبض کرده. من مالک مطلع شدم، دیدم که بد نیست، بیع خوبیه، کتاب منو خوب فروخته. میگم عجز تو هازل بیع، بیع فضولی رو اجازه میکنم. سوال اینه، آیا اجازه کردن بیع فضولی به منزله اجازه کردن قبض و اقبازم هست یا نه؟ اگر بگیم به منزله اجازه کردن قبض و اقبازم هست، پس قبض و اقباض هم صحیح بوده و احکام قبض و اقباض که گفتیم احکامی داره جاری میشه. اما اگر گفتیم نه، ما فقط بیع فضولی رو اجازه کردیم، قبض و اقباض رو اجازه نکردیم، پس قبض و اقباض میشه باطل، احکام قبض و اقباض فعلا جاری نمیشه، تا کتابو من پس بگیرم، پولم پس بدم، یه دور دیگه از اول قبض و اقباض صورت بگیره. گرفتی چی شد؟ پس دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که بگیم اجازه بیع به منزله اجازه ثمن و مثمن قبض و اقباض هم هست، یه احتمال این که بگیم اجازه بیع به منزله اجازه قبض و اقباض نیست. جناب شیخ اعظم نظر شما چیه؟ حالا تفصیل میدیم. بله، تو بعضی از صورش دو تا عجز تو باید بگه. مرحوم شیخ میفرمان که آقا ما قبض و اقبازمون فرق میکنه، ممکنه تو بعضی جاها قبض و اقباز رو فضولی هم انجام بده کفایت بکنه، ولی تو بعضی جاها قبض و اقباض فضولی کفایت نکنه. چطور؟ میفرمان بعضی موقع ها بیعی که انجام شده بر یک عین خارجی واقع شده، گاهی موقع ها بر کلی واقع شده. به عبارت اخرى، مبیع گاهی موقع ها جزئی معین در خارج، گاهی موقع ها کلیه. تو مبیع جزئی ما خیلی مشکل نداریم، انما الکلام انما الاشکال در اون مبیعی که کلی هست. تو جزئی چرا مشکل نداریم؟ چون قبض و اقباض تو جزئی خیلی مهم نیست. قبض و اقباض تو جزئی یعنی اینکه آقا من ثمن رو گرفتم، زمان رو از عهده آقای مشتری برداشتم و مبیع رو هم تحویل دادم، زمان از عهده خود من بایه برداشته شده. برداشته شدن زمان خیلی معونه نمیبره، خیلی دردسر نداره، خیلی راحته. به صرف رضایتم این برداشتن زمان اتفاق میفته. لذا فضولی اومده به انجام داده، قبض و اقبازم کرده. وقتی من بگم عجزتو، خوب دقت کنید، وقتی من بگم عجزتو، این عجزتوی من نشان دهنده اجازه قبض ثمن و مثمن نیست. عجزتوی من نشان دهنده رضایت من به قبض و اقباض نیست. اما اگر که اون رو هم اجازه کنم مشکلی نداره. اگر که من صریحا گفتم بیعو که اجازه کردم، قبض و اقباض رو هم اجازه کردم، یا از اجازه من، لحن من در اجازه جوری بود که شما اجازه قبض و اقباض رو هم فهمیدید، هیچ مشکلی نداره، چون در قبض و اقباض ثمن و مثمن خیلی اینجا دردسر نداریم در عین خارجی، در جایی که جزئی هست. نگاه کنید، به من اومدن میگن کتاب مکاسب تو فروختیم، پولش هم گرفتیم، اینم پولش، کتابت هم رد کردیم رفت. یه سری تکون میدم، یعنی خوب کردی، کتاب مکاسبم طوری نیست. میگم عجز طلبه، پولش هم برمیدارم میذارم تو جیبم. این یعنی چی؟ یعنی من به قبض و اقباض راضی هستم، مشکل نداره. پس زمان ثمن از عهده مشتری برداشته شد، زمان مبیع هم از عهده من برداشته شد. پس خلاصه بگم آقا، مطلب وقتی طول میکشه آقایون حواسهاشون پرت میشه، گیج میشن، نمیفهمن چی گفتیم. خلاصه بگم، اگر مخصوصا که کسی به موبایلم بر بره، مخصوصا منظورم شما نبودی، منظورم اون یکی بود، اونم آخه داشت به موبایل بر میره. چی؟ دقیقاً بفرمایید. ببینید یه دفعه دیگه من تو این شق اول بحث بگم، اگر مبیع جزئی باشه، مبیع عین خارجی باشه، خب خلاصه یه حرف ما این شد که وقتی من میگم عجزت البیع، اجازه بیع به منزله اجازه قبض ثمن و مثمن نیست، ولی اگر من به نحوی بفهمونم که راضیم به قبض ثمن و مثمن، همین کفایت میکنه. پس میشود قبض و اقباض فضولی را اجازه کرد. گوش بده، میشود قبض و اقباض فضولی را اجازه کرد، هرچند که عجزت البیع دلالت بر اون نداره. با عجزت البیع نمیشه فهمید که من اجازه کردم، ولی اگر اجازم کردم بعدن گفتم راضی هستم، مشکلی ندارد. اما مشکل اساسی ما تو شق دومه. کجا؟ اونجایی که ثمن کلی باشه. ثمن کلی گفتیم قبض و اقباض موجب میشه که این ثمن کلی تشخص و تعین پیدا کنه. من وقتی به شما میگم یک کیسه گندم به شما فروختم، معلوم نیست مصداقش کدوم باشه. اگر ملخ بیاد هر چی گندم تو قمه بخوره، بازم من به شما یک کیسه گندم بدهکارم، نمیتونم بگم گندم شما رو ملخ خورد، باید برم تهران تهیه کنم به شما بدم. پس اون چیزی که من به شما باید پرداخت کنم کلیه، بر عهده من. ملخ کلی رو نمیتونه بخوره، ملخ میاد جزئی خارجی رو، اون برنج گندم موجود رو میخوره. پس در بیع کلی مبیع موجود نیست. ولی وقتی قبض صورت گرفت، اگه من یکی سه گندم آوردم دادم دست شما، گرفتید، تعین پیدا میکنه دیگه. بعد نمیتونم بگم آقا این نبود اون بود. تا وقتی به شما ندادم 20 تا کیسه گندم اینجا گذاشته، هر کدومشو بخوام میتونم بیارم به شما تقدیم کنم، ولی وقتی آوردم دادم گرفتی، نمیتونم بگم آقا این نبود اون یکیه بود. تعین پیدا میکنه. این تعین پیدا کردن خیلی مهمه. اگر من خود من بایع اصیل بیام قبض و اقباض رو انجام بدم، اقباض رو انجام بدم، شما بگیری این گندم رو از دست من، هیچ بحثی درش نیست. بحث سر اینه که اگر فضولی اومد این کارو کرد، فضولی اومد تو انبار ما 20 تا کیسه گندم بود، یه دونشو برداشت آورد داد به شما، شما گرفتی، خب آیا اگر من اجازه کردم این اقباض فضولی محقق میشه، لازم میشه و باعث تشخص و تعین مبی میشه یا نمیشه؟ بعضی ها میگن میشه، چه اشکال داره؟ درسته که فضولی این کار انجام داد ولی شما راضی بودی دیگه. ولی بعضی میگن نه آقا، هر چیزی که نمیشه فضولی انجام بده. ما تو بحث بی دلیل داشتیم که اگر فضولی اومد یه بیعی انجام داد مالک راضی بود اشکال نداره، ولی دلیل نداریم که اگر فضولی اومد یه قبضی انجام داد بعد مالک راضی شد کفایت کنه که این کاری که فضولی انجام داده اومده این مبیع کلی رو مشخص و معین کرده. آیا این اصلا اجازه بردار هست؟ اصلا میشه فضولی این کار رو انجام بده ما بعدن راضی بشیم؟ این احتیاج به دلیل داره و دلیل نداریم. پس بعضیا میگن اگر مبیع کلی بود فضولی اومد اقباض کرد بعدن شما یه مالک اجازه کنی، این اجازه شما تأثیری ندارد و اون اقباض فضولی بی اثر است. باید اون گندم رو مشتری بیاره پس بده، شما با میل خودت یکی از این گندم ها رو بری به قبض مشتری در بیاری. پس فرق گذاشتیم بین اون جایی که مبیع کلی هست با اون جایی که مبیع جزئی هست. خب جزئی میشه، ولی در چه صورتی جزئی میشه؟ در صورتی که من مالک با میل خودم بیام این کار رو انجام بدم. اگر فضولی انجام بده این کار رو، یه هفته بعدش من مطلع بشم بگم عجزتو، بازم اون کلی جزئی میشه؟ فضولی چی کاره بوده که این کار رو انجام داده؟ همچنان که اگر فضولی این کیسه گندم رو بره بده به مشتری من راضی نباشم، جزئی نمیشه. مشتری باید این کیسه گندم رو بیاره، من با میل خودم یه دونه کیسه گندم بهش بدم تا جزئی بشه، معین بشه. درسته؟ لذا اگر اجازه هم بکنم، بعضیا گفتن اجازه اینجا کارساز نیست. آقا جون اجازه که ببین، حوزه صحت عمل فضولی به وسیله اجازه، حوزه تاثیرگذاری اجازه لاحق مالک یه حوزه محدوده. این نیست که هر جا فضولی هر کار کرد بعدن مالک بیاد اجازه کنه مشکل حل بشه که. نه آقا، شما برید از طرف مدیر مدرسه پایین این برگه ما رو امضا کنید، بعدن مدیر مدرسه مطلع بشه بگه من اجازه کردم، این کافیه؟ این که فایده نداره. باید همون زمان، هر چیزی نمیشه فضولی بیاد انجام بده بعدن طرف مقابل بیاد راضی بشه. ببین تو کلی دقت کنید، میدونم اجازه بدید شما باید دقت کنید. نکته شد، من تذکر دادم، اشاره کردم از همون اول، حال بازم تکرار میکنم، یه لحظه دقت کنید. تو کلی یه اتفاق خاصی داره میفته که احتیاج به سبب داره. اینکه کلی بیاد جزئی بشه یه سببی میخواد. خب من باید این اقباض رو انجام بدم تا این سبب محقق بشه. پس کلی شدن جزئی یه معونه‌ای میبره، یه سبب میخواد. اما اینکه زمان از عهده آقای صاحب سمن برداشته بشه، اینم سبب میخواد. همین که من راضی باشم، اصلا قبض و اقباضم صورت نگیره، من راضی باشم، من بگم آقا من زمان از عهده شما برداشتم، همین کافیه دیگه. پس اگر در جزئی فضولی اومد سمن رو از ایشون اقباض کرد، مبی رو به قبضه ایشون در آورد، در جزئی، چون ثمرش چیه؟ فقط همون برداشته شدن زمانه. برداشته شدن زمان که یه چیز عجیب غریبی نیست، من بعدن هم راضی بشم تمومه دیگه. همین که من راضی بشم به اینکه زمان از ایشون برداشته بشه یا ذمه من بری بشه از زمان، همین کافی رضایت من. این برخلاف کلیه. کلی وقتی میخواد جزئی بشه، صرف یه برداشته شدن زمان نیست، این احتیاج به سبب داره. اون سبب احتیاج داره شارع امضا کرده باشه. کجا شارع امضا کرده؟ جایی که من مالک خودم بیام به اقباض در بیارم. اگه یکی دیگه به اقباض در بیاره، من مالک یه هفته بعدش اجازه کنم، آیا این اجازه من تأثیرگذار هست که کاشف باشد حالا یا ناقل باشد؟ این اول کلام معلوم نیست همچین چیزی رو شارع امضا کرده باشه. نه، فقط بحث زمان نیست، فقط بحث زمان نیست، زمان هم از آثارشه. و الا ببین، کلی قابل تطبیقه. وقتی که من مبیعی رو به شما به صورت کلی فروختم، مبیع الان در خارج وجود نداره، مبیع تو ذمه ماست. بعد این مبیع کلی بخواد تعین پیدا کنه، جزئی بشه، تا حالا من میتونستم قسم حضرت عباس بخورم که این گندم رو به شما نفروختم. وقتی کلی فروختم، یکی سه گندم اینجاست، قسم حضرت عباس میخوردم این کی سه گندم رو به تو نفروختم، درستم بود. اما وقتی اینو آوردم دادم به شما، حالا باید قسم حضرت عباس بخورم که اینو به شما فروختم. پس فرق کرد، این گندم تا حالا مبیع نبود، الان مبیع شد. این یه چیز ذهنی و صرف رضایت و برداشتن زمان نیست، اصلا مبیع تغییر کرد. مبیعی که کلی بود حالا تشخص پیدا کرد، جزئی شد. این کیسه گندم که تا حالا مبیع ما نبود، الان شد مبیع ما. این احتیاج به سبب داره. الخامس چی کار کنم؟ خب سوال میپرسید دیگه. اجازت البیع لیست اجازتن لقبض الثمن ولا لاقباض المبیع. اجازه بیع، نظرشون رو ایشون از همون اول میفرمان، این حرف آخرشون هست، اجازه کردن بیع نیست اجازه کردن قبض ثمن و اجازه کردن اقباض مبیع. اقباض باب افعال دیگه، یعنی به قبض در آوردن. ما مبیع رو به قبض مشتری در میاریم، ولی ثمن رو از او قبض میکنیم. اگر من بای نه دیگه، یکیش ثلاثی مجرده، یکیش ثلاثی مزیده. قبض یعنی گرفتن، اقباض یعنی من این رو به دست شما برسونم که شما بگیری. اگر فضولی بی انجام داد، از خارج گفتیم فضولی سه تا غلط کرده، یکی بی، یکی اقباض مسمن، یکی قبض ثمن. خب این سه تا کار انجام داده، ما بی رو اجازه کردیم. اجازه بی، اجازه قبض ثمن و اجازه قبض اقباض مبی نیست، ما فقط اولی رو اجازه کردیم. اما حالا اگر یه جایی ولو اجازه هما صریحاً، اگر مالک اجازه کند قبض و اقباض را صریحاً، او فهم اجازته هما من اجازت البی، یا اینکه فهمیده بشه اجازه قبض و اقباض از اجازه بی، مزت الاجازه، این اجازه نافذ خواهد بود. پس ما فعلا داریم در مورد ثمن مبیع جزئی بحث میکنیم. در مبیع جزئی اگه من گفتم اجازت البی، اجازه فهمیده نمیشه نسبت به قبض و اقباض. اما حالا اگه یه جایی فهمیده شد، اگه یه جایی من صریحا اجازه کردم، گفتم قبض و اقباض رو هم اجازه کردم، نافذ خواهد بود، اون قبض و اقباض مشکلی ندارد. پس اگر ما اومدیم اجازه کردیم صریحا، یا اجازه قبض و اقباض فهمیده شد از اجازه بی، مزت الاجازه، اجازه قبض و اقباض نافذ خواهد بود. درست شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم اجازه قبض و اقباض خیلی نتیجه خاصی نداره، قبض و اقباض خیلی معونه خاصی نداره، چیز خاصی نیست. یه کتابی بوده من خواستم به شما بدم که زمان از من برداشته شه، دیگه من مشغول و ذمه نباشم، شما میخواستی پولو به من بدی که دیگه خیالت راحت بشه بعدن تلف شد از جیب شما نرفته باشه، همینه دیگه. لأن مرجع اجازت القبض، قبض ثمن، الى اسقاط زمان ثمن ان عهدت المشتری، چون بازگشت اجازه قبض به ساقط کردن زمان ثمن هست از عهده مشتری، و مرجع و اجازت الاقباض الى حصول المبیع فی ید المشتری برضا البائع، بازگشت اجازه اقباض مبیع هم به حصول مبیع هست در دست مشتری با رضایت بایه. وقتی که این اتفاق بیفته، وقتی این اقباض صورت بگیره، فیترتب علیه جمیع الاثار المترتبت علا قبض المبیع، پس مترتب میشود بر آن تمام آثاری که مترتب میشن بر قبض مبیع. قبض مبیع آثاری داره، از جمله آثارش چی بود؟ این بود که اگر مبیع تلف میشد، دیگه از جیب مالک نرفته، از مال مشتری رفته. اما اینی که گفتیم در مورد جایی بود که مبیع جزئی باشد. اگر مبیع کلی باشه چی؟ میفرمان لکن ما ذکرنا انما یصح فی قبض الثمن المعین، آنچه که ذکر کردیم همانا صحیح هست در قبض ثمن معین. و اما قبض الکلی، اما در جایی که کلی باشه ما قبض کنیم، و اما قبض الکلی و تشخصه به فوقوعه من الفضولی على وجه تصححه الاجازه يحتاج الى دليل مؤمم لحكم عقد الفضولی لمثل القبض والاقباض. میفرمان اما قبض کلی و تشخص کلی به وسیله قبض، پس وقوعش از طرف فضولی بر وجهی که به گونه ای که تصحیح کند اون را اجازه، به طوری که اون به اصطلاح قبض توسط فضولی رو تصحیح کنه، اجازه لاحق، این احتیاج دارد به یک دلیلی که
تعمیم دهد حکم عقد فضولی را نسبت به قبض و اقباض. اون ادله‌ای که ما تا حالا داشتیم نهایتاً میگفت که عقد فضولی اگر اجازه مالک بیاد عقد صحیحه، اما نمیگفت که قبض و اقباض هم صحیحه. ما یه دلیلی میخوایم که صحت عقد فضولی رو تعمیم بده به طوری که شامل قبض و اقبازش هم بشه، ولی همچین دلیلی نداریم. و اتمام الدلیل علی ذلک لا یخلو عن صعوبه، اتمام دلیل بر آن خالی نیست از صعوبت و مشکلی و سختی. یعنی خیلی مشکله که بخوایم یه دلیل اقامه کنیم که بگه عقد فضولی نه فقط صحیحه، بلکه قبض فضولی هم در مواردی که سمن یا مسمن کلی هستن اونم باز صحیحه و با اجازه مالک تصحیح میشه. نه، اجازه مالک اینقدر زور نداره که هر چیزی رو تصحیح کنه. یه سری موارد مثل حالا بیع یا نکاح رو تعبدن ما میپذیریم، ولی در غیر بیع و نکاح مشکله که بخوایم بگیم عمل فضولی با اجازه مالک قابل تصحیح هست. یه شاهدم میارن و عن المختلف انه حکا عن الشیخ انه لو اجاز المالک و بیع الغاصب لم یطالب المشتری بالثمن. از کتاب مختلف علامه حکایت شده که انه هو میخوره به علامه، علامه در مختلف حکایت کرده از شیخ. پس ما عبارت مختلف رو ندیدیم، از مختلف حکایت شده که مرحوم علامه در مختلف حکایت کردن از مرحوم شیخ طوسی. چی رو حکایت کردن؟ این عبارت رو، انه لو اجاز المالک، اگر مالک اجازه کند بیع غاصب را، لم یطالب المشتری بالثمن، از مشتری مطالبه ثمن نمی شود. یه لحظه با من باشید. غاصب اومده، غاصب هم یه جور فضولیه دیگه اگه بیعی انجام بده، چون بدون اجازه من غاصب اومده کتاب منو غصب کرده، فروخته به آقای غلامی. خب من پولش هم غاصب گرفته، من میام این بیع فضولی رو اجازه میکنم. وقتی بیع فضولی رو اجازه کردم میتونم برم سراغ آقای غلامی بگم خب کتاب منو خریدی، من بیع اجازه کردم، پولشو بده. ایشون میگه من پولو دادم به غاصب. من میگم به من ربطی نداره، پولشو به من بده. مرحوم شیخ طوسی میفرمان نمیتونه بره مطالبه کنه ثمن رو. من نمیتونم برم سراغ آقای غلامی بگم پولشو بده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من عقد غاصب رو اجازه کردم، قبضش رو هم به تبع اجازه کردم. پس قاسب که پولو گرفته، من اون قبض رو امضا کردم، پس دیگه طلبکار آقای غلامی نیستم که برم پولش رو بگیرم. این عبارت شیخ طوسیه. پس شیخ میفرمان باید برم از قاسب بگیرم. اگر اجازه کرد مالک بیع قاسب را، دیگه لم یطالب المالک و المشتری، مالک مطالبه نمی کنه مشتری رو به ثمن. چرا؟ چون وقتی بیع اجازه کرد قبض رو هم اجازه کرده و قاسب قبض کرده ثمن رو. من باید برم پولو از قاسب بگیرم نه از مشتری. درست شد؟ چون وقتی من بیع رو اجازه کردم، قبض رو هم به تبع اجازه کردم. پس دیگه من قبض اون قاسب رو امضا کردم، باید برم سراغ قاسب. این فرمایش کی بود؟ شیخ طوسی. علامه اشکال میکنن، ثم ضعفه. مرحوم علامه این عبارت رو از شیخ طوسی حکایت کردن، سپس تضعیفش کردن. ثم ضعفه به عدم استلزام اجازت العقد لاجازت القبض، تضعیف کردن به این که مستلزم نیست اجازه کردن عقد، اجازه کردن قبض رو. من عقد فضولی رو، عقد قاسب رو اجازه کردم، قبضش رو که اجازه نکردم، قبض باطل بوده. من میرم سراغ مشتری پولم رو میگیرم، مشتری هم بره از قاسب پولش رو بگیرد. درست شد؟ پس این عبارت رو هم از علامه هلی آوردیم که شاهد باشه برای این که این حرفی که ما زدیم قائل هم دارد. شخصیتی مثل علامه هلی نظرشون با ما موافقه. حالا یه سوال بپرسم، زود عبارتو بخونیم، با من باشید. علامه میگن که اون قبض باطل بوده، بره از مشتری پولو بگیره، ما هم همینو گفتیم. حالا یه سوال، در بعضی از بیها، با من ایدیانه، در بعضی از بیها قبض شرط صحته، قبض فی المجلس شرط صحت عقد هست. یعنی اگر ما عقدی انجام بدیم قبض فی المجلس اتفاق نیفته، عقد باطله. مثل بیع چی؟ بگید صرف و سلم. در بیع صرف من و شما اینجا نشستیم، سکه های طلا و نقره رو که الذین یکنزون از ذهب و الفضه ذخیره کرده بودیم، خواستیم خرید و فروش کنیم. اگر خرید و فروش کردیم ولی قبض و اقباض الان صورت نگرفت، گفتیم فردا میاریم تقدیم میکنیم، این بیع باطله. در بیع سلم هم مبیعو که قرار 6 ماه دیگه بیاریم، ثمن رو باید همینجا تو مجلس تقدیم کنیم. اگر ثمن رو همینجا فی المجلس تقدیم نکنیم، بیع سلم هم
باطل است. خب حالا فضولی با منید یا نه؟ فضولی اومده از طرف من فضولن رفته چیکار کرده؟ یه ماشینی رو از شما پیش خرید کرده. پیش خرید یعنی چی؟ پیش خرید یعنی همون بیع سلم دیگه. پولشو داده، ماشینشو شما کی بهش بدید؟ دو ماه دیگه بهش بدید. دو ماه کاری، تازه 60 روز کاری که معادل با 4 ماهه. قرار شده که تولیدو زیاد کنن. حالا نمیدونیم راست یا دروغ. با منید یا نه؟ فضولی اومده از طرف من چیکار کرده؟ ماشینی رو پیش خرید کرده، یعنی به بیع سلم خریده، پولش هم از اموال من به شما پرداخت کرده. پولای من دستش بوده، پول ماشینم پرداخت کرده. خب اینجا من اگر که بیع رو اجازه کنم، بیع سلم رو که فضولی انجام داده یا شرایی که فضولی انجام داده رو اجازه کنم، ولی قبضش صحیح نباشه، قبض که صحیح نشد، قبض فی المجلس نداشته، بیعش هم میشه باطل. پس اگر بخواد بیع درست باشه، باید قبضش هم درست باشه. مرحوم شیخ میفرمان اینجا اگر دلیل اومد گفت که اجازه موجب صحت بیع فضولی میشود در بیع سلم، پس باید اجازه موجب صحت قبض هم بشود، چون اگه قبض درست نباشه بیع هم صحیح نیست. پس در بیع سلم و بیع صرف وقتی اجازه موجب تصحیح بیع شد، بالالتزام باید موجب تصحیح قبض و اقباض هم بشود. دیگه بیع باطل میشه. نمیشه بیع صحیح باشه قبض باطل باشه. حالا مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینجاست که من بیام تصریح کنم، من مالک تصریح کنم، بگم آقای فضولی که رفتی بیع سلم انجام دادی با اموال من بیعت رو اجازه میکنم، قبضت رو اجازه نمیکنم، اقبازت رو اجازه نمیکنم. با من درست شد؟ اگه نمیگفتیم، اگه ما فقط میگفتیم عجز تو، میگفتن خب وقتی بیع و اجازه کردی لازمه یه صحت بیع، صحت قبض و اقباز هم هست. اما اگه تصریح کردم، گفتم بیع و اجازه کردم، قبض و اجازه نکردم. اینجا بعضیا گفتن که اجازه بیع صحیحه و رد قبض باطل. بعضیا اومدن برعکسش گفتن، گفتن که اینجا رد قبض صحیحه و اجازه بیع باطل، چون نمیشه این دوتا با هم دیگه درست باشن. پس بعضیا اومدن گفتن که ما بیعو، اون جمله اولت که گفتی عجز طلبه اینو میپذیریم، جمله دومت که گفتی رد رو قبض رو رد میکنم، اون جمله دومت رو نمیپذیریم، پس بیع میشه صحیح. بعضیا گفتن نه، ما اون جمله دومت که گفتی قبض رو نمیپذیریم، اون جمله رو ازت قبول میکنیم، جمله اولت که گفتی بیعو اجازه میکنم، اونو از شما نمیپذیریم، پس بیعت میشود باطل. حالا کدومه که از اینا درسته؟ در اون شیخ دیگه وارد بحثش نمیشوند. ببینید میفرمان که و علا ای حالن، در واقع اینو داریم به عنوان یه استثناء مطرح میکنیم. ما گفتیم که قبض و اقباض، اگر اجازه کند مالک قبض و اقباض را در غیر کلی ها، تو غیر کلی، در جایی که مبیع جزئی باشه یا ثمن جزئی باشه، اگر که مالک اجازه کرد یا اجازهشو فهمیدیم کافیه. حالا اینو به عنوان استثناء داریم میگیم. اینجا فرق میکنه. و علا ای حالن فلو کان اجازت العقد دون القبض لغوان کما فی صرف و سلم بعد قبض الفضولی و تفرق کان اجازت العقد اجازتن للقبض سونن للاجازت عن اللغویه. در هر صورت چه ما در بیع کلی بپذیریم صحت فضولی را چه نپذیریم، اگر که اجازه عقد بدون قبض لغو بوده باشد، یعنی اگر ما عقد و اجازه کنیم قبض و اجازه نکنیم، اجازه عقدمون هم لغو و بیفایده باشه، همچنان که در بیع صرف و سلم این چنین است بعد از اینکه فضولی قبض کرد و مجلس متفرق شد. چون اگه مجلس متفرق نشده باشن هنوز مشکل نداره، ما خودمون میایم تو مجلس قبض و اقباض میکنیم، ولی اگر تفرق صورت گرفته بود اونجا دیگه خودمون نمیتونیم کاری انجام بدیم. در این صورت کان اجازت العقد اجازتن للقبض، اجازه عقد اجازه قبض هم به حساب می آید. چرا؟ به خاطر حفظ کردن اجازه از لغویت، به خاطر اینکه ما نگه داریم اجازه کردن عقد را از لغویت. من وقتی میگم عقد و اجازه کردم، اگر قبضش رو اجازه نکرده باشم اونم لغوه، برای اینکه اون لغو نباشه میگیم اجازه عقد اجازه قبض هم هست. اما مشکل ما کجاست؟ جاییه که این بایع، این مالک پدر سوخته بیاد فرق بذاره، تصریح کنه، بگه اینو اجازه کردم اونو اجازه نکردم، اینجا مشکل میشه. بلو قال، قالکی مالک،
ولو قال عجزت العقل دون القبض سونن، سون یعنی حفظ کردن، دیدید میگن مسون و محفوظ بدار انشاءالله، این سون یعنی حفظ کردن. ولو قال عجزت العقد دون القبض، اگر بگوید اجازه کردم عقد را ولی قبض رو اجازه نکردم. خب ففی تو همون بیع صرف و سلم ها میگه آقای فضولی تو فروختی خوب کار کردی، خریدی خوب کاری کردی، ولی قبض که کردی من اونو قبول ندارم. ففی بطلان العقد او بطلان رد القبض وجهان، در این که آیا اون عقد باطل باشه قبض قبول، خب در این که آیا عقد باطله چون قبض باطل بوده عقد هم باطل باشه، یا اینکه رد باطل باشه چون عقد صحیح بوده رد هم قبض هم صحیح باشه، و رد قبض باطل باشه، دو وجه وجود دارد. ممکنه یکی این طرف قضیه رو بگیره، ممکنه کسی طرف مقابل رو بگیره. مطلب بعد خواهی بری؟ یه 5 دقیقه وقت داریم، بذارید بخونیم، اینا عقب میمونیم. سریع، خیلی سریع، تموم. از سادس، الاجازت و لیست علی الفور. سوال، آیا اجازه باید فوری اتفاق بیفته یا اینکه نه میتونیم بین عقد فضولی و اجازه فاصله ایجاد کنیم؟ نگاه کنید، یه هفته پیش کتاب منو فضولی فروخته، الان که مطلع شدم یه احتمال اینه که بگم که آقا تو 30 ثانیه وقت داری، یا باید فوری بگی عجزتو یا بگی فسختو. این که معطل کنی مردمو معنا نداره. تو یا راضی هستی یا نیستی، همین الان تکلیفتو مشخص کن. اجازه باید فوری باشد، این یه مبنا. مبنای دوم میگه که نه، اجازه فوری نیست. من معطل کنه دیگه عقد فضولی دیگه تصحیح نمیشه، رد به حساب میاد. مبنای دوم اینه که نه، وقت دارم، من مالک وقت دارم، میتونم با حوصله بگم آقا کتاب منو فروخته، من احتیاج به زمان دارم، میخوام یه روز فکر کنم، برید فردا با من تماس بگیرید، بهتون میگم اجازه کردم یا فسخ کردم. آیا اجازه باید فوری باشه یا لازم نیست فوری بوده باشد؟ ایشون میفرمان که عمومات صحت بیع فضولی که دلالت بر فوریت نداشتن، از عمومات ما فوریت نفهمیدیم. روایاتی هم که قبلا مطرح کردیم از اونها هم فوریت فهمیده نمیشد، بعضی از اونها دال بر جواز تأخیر بودن. فقط یه مشکل وجود داره، اگر ما تأخیر کردیم اون مشتری اصیل، اون طرف اصیل، نه حق داره دست به سمن بزنه، نه حق داره دست به مسمن بزنه. قبلا اینو گفته بودیم، بنابر مبنای کشف، نگاه من کنید، بنابر مبنای کشف این آقای غلامی که اومده از فضولی کتاب منو خریده دست به کتاب نمیتونه بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر دست به کتاب بزنه معلوم نیست که من اجازه کنم، تصرف در مال غیر کرده. دست به ثمنش هم نمیتونه بزنه، یعنی اگه 50,000 تومان پول گذاشته بوده به عنوان ثمن کتاب، اونم نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون اوفو بالعقود میگه عقدتو نقض نکن. اگر اون ثمن رو تصرف کنه درش، نقض کرده از عقد خودش را، پس با تصرف نکنه تو هیچ کدوم. حالا اگر من مالک حق داشته باشم معطل کنم، بگم میخوام فردا جواب بدم، اون بیچاره که نه تو کتاب میتونه تصرف کنه، نه تو ثمن میتونه تصرف کنه، متضرر میشه. چه کار کنیم؟ میگیم اشکال نداره، ما برای ایشون خیار جعل میکنیم، میگیم ایشون مخیره، دوست داشت اجازه کنه، دوست داشت صبر کنه، منتظر بمونه که مالک چه کار میکنه، دوست داشت عقد رو خودش فسخ کنه، در صورتی که علم به فضولی بودن نداشته باشه. ببینید عبارت رو، از سادسو الاجازت و لیست علی الفور. این جمله اول حکم رو تمام کردن، اجازه فوری نیست. پس مبنای مرحوم شیخ این شد که من مالک حق دارم بگم آقا برو فردا زنگ بزن خبر میدم. چرا؟ للعمومات. اولا عموماتی که داشتیم مقید به فوریت نبودن. عموماتی که داشتیم بیع فضولی رو تصحیح میکرد، مثل احل الله البیع یا اوفو بالعقود، مقید به فوریت نبودن. دو، ولی صحیحت محمد ابن قیس، به خاطر روایت صحیحه محمد ابن قیس. صحیحه محمد ابن قیس کدوم بود؟ دیروز خوندیم، یادتون هست یا نه؟ یه بچه میرفت ولیده مولای خودش رو، بابای خودش رو، کنیز بابای خودش رو میفروخت، بعد مشتری این کنیزه رو حامله میکرد، بعدن که مالک پیدا میشد میگفت من کنیزم و بچم فروخته، دست کنیز رو برمیداشت میرفت. بعد از این که اون طرف رفت به امیرالمومنین گفت من بچه‌مه چه کار کنم، حضرت گفتن تو هم برو بچه مولا رو بگیر و بچه‌شو حبس کرد، و مولا اومد گفت بچه‌مو بده و گفت بچه‌تو نمیدم تا بچه‌مو ندی، و همه این اتفاق افتاد، اینا خودش یه هفته طول میکشه. بعدن اون مالکه گفت که من به بچم رو اجازه میکنم. پس معلوم میشه که فاصله افتادن اشکال نداره. اگر فوریت شرط بود، همون لحظه اول که میگفت بچم بدون اجازه من فروخته، دست کنیز رو میگرفت میرفت به فضولی، باطل میشد. پس معلوم میشه فوریت شرط نیست. و اکثر المؤیدات المذکوره بعدها ما برای صحت بیع فضولی علاوه بر صحیحه محمد ابن قیس و روایت عروه بارقی و عمومات و اینا، یه سری روایات رو هم به عنوان مؤید آوردیم که تو اکثر اونها اجازه با تأخیر اتفاق می افتاد. اکثر اونها اجازه فوری نبود و با تأخیر اتفاق می افتاد. حالا ولو لم یجز المالک، اینو خوب دقت کنید، از اینجا مهمه. ولو لم یجز المالک ولم یرده حتی لزم تضرر الاصیل به عدم تصرفه فی من تقل عنه و الیه علی القول بالکشف فالاقوا تدارکه بالخیار او اجبار المالک علی احد الامرین. اگر اجازه نکند مالک و رد هم نکنه، مالک بگه من 24 ساعت وقت میخوام، نه اجازه کنه و نه رد، به طوری که لازم بیاید تضرر اصیل، متضرر شدن طرف مقابل که اصیل بوده. چرا متضرر بشه؟ به سبب عدم تصرفش هم در آنچه که منتقل شده است از او و هم در آنچه که منتقل شده است به او. گفتیم نباید در پول تصرف کنه و نه در کتابه، البته علی القول بالکشف. این بنابر قول به کشف بود که اینجوری بود، نه نقل. بنابر قول به کشف میگفتیم کتاب که هنوز معلوم نیست مال تو باشه، تصرف نکن. پولم که اگر تصرف کنی عقد خودت رو نقض کردی، پس در پولم تصرف نکن. این قضیه طول بکشه ایشون متضرر میشه. اگر این چنین شد فل اقوا، اقوا تدارک که این ضرر هست به وسیله خیار. خیار برای کی؟ برای اصیل. ما برای اصیل جعل خیار میکنیم، میگیم شما مخیری، میتونی عقد رو فسخ کنی و صبر نکنی به خاطر اینکه متضرر نشی. او اجبار المالک علی احد الامرین، یا اجبار کردن مالک بر یکی از دو امر. برای اینکه آقای غلامی ضرر نکنه، حاکم میاد منو مجبور میکنه. ها؟ برای اینکه اصیل ضرر نکنه، حاکم میاد من مالک رو مجبور میکنه، میگه یالا زود باش، یا اجازه کن یا رد کن، تکلیف مردم مشخص کن. نگید این چه فرقی کرد پس این که شد فوری. نه، قول به فوریت با منید یا نه، قول به فوریت میگفت اگه معطل کنی رد به حساب میاد، اگه فوری اجازه نکنی رد شده دیگه. این قول میگه اگه اجازه نکنی فوری رد نشده، ولی حاکم شهر میاد مجبورت میکنه، میگه یالا یا اجازه کن یا رد کن. پس برای اینکه مشتری ضرر نکنه دو تا راه داشتیم، یا خیار یا اجبار بر احد الامرین. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.